صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذا الصلاة في كل صلاة فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صحبت در پیرامون موضوع غفلت است، فراموش کردن چیزی که انسان به آن معتقد است غفلت است. قرآن کریم می‌فرماید اکثر مردم از آیات ما غافل هستند. الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. کسانی که از آیات ما غافل هستند جایگاهشون آتش است به سبب اون چه در دنیا کسب کردند. در آیه دیگر خطاب به پیغمبر اکرم است و انذرهم یوم الحسره، یا رسول الله مردم را از روز حسرت روز قیامت بترسان. از قوی الامر، زمانی که امر گذشته است و در عمل بسته شده است و روز محاسبه است. و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون، در دنیا اینها غافل بودند و حرفهای ما را باور نکردند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تعداد کثیری از جن و انس به آتش جهنم می روند. اینا کسانی بودند که در دنیا بهشون قلب دادیم، فکر دادیم اما فکر نکردند، چشم دادیم اما ندیدند، گوش دادیم اما نشنیدند. اینها از حیوانات پستر هستند، اینها غافلین هستند، اینها همه چیز را به غفلت گرفتند. عرض شد برای این که انسان بتواند از حال غفلت بیرون بیاید نیاز به فکر دارد. نبه قلبک بالفکر، قلبت را دلت را به وسیله فکر و اندیشه بیدار کن. انسان باید فکر کند ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، برای چی خلقم کردم، کجا هستم، مقصد از این خلقت چه بوده است. زندگی دنیا را در سوره یونس ذات اقدس احدیت چنین تشبیه می کند: انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. فرمان مثل زندگی دنیا مثل آبی میماند که خدا از آسمان نازل میکند. این آب سبب میشود که گیاهان در زمین میروید. مما یأکل الناس والانعام، چیزهای میروید که هم انسانها میخورند هم حیوانات استفاده میکنند. حتی اذا اخذت الارض و زخرفها و زینت، تا جایی که زمین شاداب و سرسبز می شود و ذخایرش زیاد می شود و زینت پیدا می کند کره زمین. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، مردم گمان می کنند که این هنر اونهاست، زمین همیشه شاداب و سرسبز می ماند، قدرت دارن که چه این کار رو انسان ها انجام بدن. در همین حال که زمین شاداب و سرسبز و انسان ها تماشا میکنند و لذت میبرن، اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا، یه مرتبه امر ما تعلق میگیرد در شب یا در روز، یک طوفان، یک سائقه، یک سیل بنیان کن، همه این تراوت ها را درو میکند و همه اینها از بین میروند. که انلم تغنه بلامس، که انه اصلا دیروز چنین باقی چنین مزرعه‌ای نبوده است. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، این چنین ما آیاتمون رو تفصیل میدیم، نشانه هامون رو شرح میدیم برای کسی که تفکر و اندیشه کنه. بسیار تشبیه قشنگی است. زندگی و حیات انسان در دنیا مثل همون زمین و مزرعه شاداب میماند، یعنی نطفه های سرد اسپرماتوزوئید در آتش گردان صلب پدر و سپس در رحم مادر قرار میگیرد، با کمال حرارت دوران تکامل خودشو طی میکند، بعد میاد تو دنیا به دنبال علم و قدرت و جاه و مقام و اقسام تعینات دنیا و شر می رود. هنگامی که به اوج می رسد ناگهان مرگ او را در می یابد. از صفر شروع کرده، از تو روستاش بلند شده اومده تهران، خیلی هاشون هم یه بیل سرشونه شون بوده، حالا شده ملاکی که هزاران پلاک در تهران به نام اوست. تصور نمی کند که روزی باید از این عالم برود. یک مرتبه قابض الارواح به امر الهی روح را قبض میکند، عطاها امرنا لیلا او نهارا، یا شب یا روز او رو میگیریم اخذش میکنیم. که الان تغنه بلا امس، که انه اصلا دیروز که این آقا با این تشکیلات بوده، که انه این آقا دیگه وجود خارجی نداشته. بیرود و یه سومی و سوم حالا یواش یواش ور میفته، همینطور که هفتم ور افتاده تمام میشود، پایان میابه. این مثل زندگی دنیا این است. به اوج خودش که میرسد دیگه میگه حالا وقت استراحت من است. در اون لحظه ما امرمون رو فرو میپرسیم، پرونده بسته میشود و تمام میشود. مثل دنیا مثل همون مزرعه است، شاداب با تراوت، یک سیل بنیان کن یه رعد و سایقه می سوزونتش. این است که انسان باید تفکر کنه. بعضی مفسرین، بعضی محدثین از این تشبیه برداشت های لطیفی کردن که قرآن تشبیه می کنه زندگی دنیا را به آب. لطیفه اول فرمان همان گونه که آب در یه جا قرار نمی گیره، در حرکت دیگه میره، دنیا و مقامات دنیا هم هر روز در دست کسیست، یه جا قرار نمیگیرد. دنیا متغیر است. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الدهر یومان، دنیا دو روز، یومون لک و یومون علیک، یه روز به نفع توست یه روز بر علیه توست. حکم قتل میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو در حمام فین کاشان دل شب بهش اعلام کردن. تاریخ میگه امیر کبیر گفت اجازه بدید من برم بیرون، بیرون از حمام رگ دست منو بزنید، نمیگم منو نکشید، بیرون بکشید. گفتن نمیشه، حکم باید همینجا اجرا بشه. رگ دستشو تو حمام زدن، با انگشت سبابه از این خونهای دستش گرفت و روی دیوار حمام فین کاشان این بیت شعر مشهور را نوشت: روزگار است اون که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. این که قرآن تشبیه میکند مثل حیات و زندگی دنیا را به آب، فرمان یک لطیفه این تشبیه این است. آدم باید عبرت بگیره، غافل نشی. دنیا دو روز به رو آورد دوام ندارد. امروز دست توست، فردا دست دیگری است، میگردد. یه روز گوشه از تاریخ براتون بگم. هارون رشید لعنه الله تو باغش قدم میزد، سیبی رو بر درخت دید، خیلی جذاب و قشنگ. به جعفر برمکی گفت جعفر من دستم غلاب میکنم، برو بالا این سیبه رو بکن. دستش غلاب باز خلید. جعفرم وزیرش شد، رفت بالا، گفت قربان دستم نمیرسد. گفت جعفر پا تو بذار سر شانه گیم. پاشو گذاشت سر شانه گیم، باز هم دستش نرسد. گفت جناب خلیفه دستم نمیرسد. گفت ما که با تو این حرفا رو نداریم که، پا تو بذار رو سر من. پاشو گذاشت رو سر خلیفه، سیب رو کم شکافتند و خوردن و دید خیلی خوشمزه است. باغبون رو صدا زد، گفت باغبون باریکالله سیب خوبی به عمل آوردی. گفت قابل شما رو نداره. گفت میخوام بده جایزه بدم. گفت ممنونم متشکرم. گفت نه پولی مقامی چیزی. گفت یه نسبت دوری با جعفر برمکی داشت باغبونه. اگر میخواید لطفی بکنید، بزرگواری کنید، با دست خط خودتون بنویسید که من از برامکه نیستم. گفت این چه حرفی آخه باغبان، همه افتخار میکنن از طایفه برامکه باشن اینا. گفت اگر میخواید لطف کنید فقط این دست خط رو به من بود. هارونم دست خط رو نوشت و بهش داد که ایشان از برامکه نمی باشه. پیر مرد پخه نامه رو گرفت و رفت دنبال کارش. فردای اون روز رابطه جعفر برمکی با خواهر هارون که نامش عباس بود برملا شد. هارون گفت جعفر رو بکشید، سرش رو بیارید برای من، برامکه رو منقرض کنید، اموالشون رو مصادره کنید، هر کس به این طایفه منصوبه اعدام شد. دونه دونه اینا رو گرفتن و کشتن و اموال مصادره کردن تا نوبت این باغون بنده خدا رسید. تا آوردنش دست خط رو در آورد و قربان شما خودتون نوشتید که من از این طایفه نیست. هارون گفت پیر مرد تو از کجا فهمیدی که جعفر به آخر خط رسیده؟ گو از جایی که دیروز دیدم پاشو گذاشت رو سر شما، فواره چون بلند شود سرنگون شود. جعفر برمکی در فاصله زمانی کمی از اوج به زمین آمد. دنیا اینه که می نویسن مادر جعفر برمکی در خانه در زد، ساختونه در رو باز کردید، پیرزنی دم در ایستاده. گفت بله مادر. گفت اگر میشه یه زیراندازی به من بده. رفت و یه پوست گوسفند آورد بهش داد. مادر جعفر برمکی شروع کرد گریه کردن. گفت پیرزن چرا گریه میکنی؟ گفت به بی‌اعتباری دنیا، سال گذشته پسر من جعفر برمکی در روز عید قربان 400 تا گوسفند به خاطر من قربانی کرد، 400 تا گوسفند، و گوشتش رو دادیم به فقرا. امروز بعد از یک سال من کارم به جایی رسیده که نیازمندم یه پوست گوسفند داشته باشم شب زیرم بیاندازم و بخواب. همان گونه که آب در یک جا قرار نمیگیرد، دنیا در دست افراد قرار نمیگیرد، مدام متحول است. هر کسی 5 روزه نوبت اوست. اگر دنیا بهت رو آورد، پولدار شدی، صاحب منصب شدی، سعی کن از این 5 روزه قدرت خودت، ثروت خودت به نفع ارحامت، فقرا، بیچارگان، نیازمندان بهره برداری کنی، توشه ای برای آخرت خودت بسازی. دنیا نگیرتت. سکر المال امیرالمومنین فهمن چند چیز دادم مست میکنه. یکی سکل ما پولدار میشه، چهار تا خون میره بالاتر، چادر از سر زنش بر میداره، بچه هاش میشن بیبنده با مست ماله. تو خونش تو پایین بود دعای ندبه بود و تو خونش پارتی و مجلس گناه، مست مال. سکر المقام، مست مقام میشود. دو تا درجه پیدا میکنه، دو تا مقام بهش میدن، یعنی حواسش پرت میشه. دنیا این گونه است، مثل آب میمونه در جریان است. دو، همان گونه که آب قلیلش مفیده و زیادش مفسده است، فرمان مال دنیا هم به اندازه کفایت در دنیا خوبه، زیادیش موجب طغیان انسان میشه اگر انسان ظرفیت نداشته باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب میرفتن تو صحرا، گرسنه‌شون شده بود، برخورد کردن به مردی که گوسفندان زیادی داشت، ازش طلب شیر کردن، بخرن نداد. برخورد کردن به فرد دیگری که چند تا دونه گوسفند محدود داشت، ازش طلب شیر کردن، برن تقدیم کرد. پیغمبر اونجا دو تا دعای جالب کرد. با اون کسی که امساک کرد و نداد و گوسفندان بسیاری هم داشت، فرمودن خدایا به اون ثروت و مال و قدرت دنیا فراوان بده. به این مرد ضعیفی که چند تا گوسفند داشت و دعوت حضرت اجابت کرد، فرمودن به این مرد هم خدایا در دنیا به قدر کفاف مرحمت کن. اصحاب تعجب کرد، گفتن آخه برای اون یه دعایی کردید که همه ما دوست داریم، برای این دعا رو کردید. فرمودن بهترین زندگی در دنیا این است که انسان به قدر کفاف داشته باشد، بتواند آبروی خودش و خانواده خودش رو حفظ کند. چون انسان در دنیا هر چقدر توان مالیش بیشتر بشود، گرفتاری هایش در دنیا بیشتر می شود. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. دنیا حلالش حساب داره، حرامش هم عقاب داره. فردی بود به نام ثعلبه انصاری. حالا ما ثعلبه زیاد داشتیم در تاریخ. این صف اول جماعت پیغمبر بود. هر روز من ثعلبه میگم تو کسب و کاری نداری؟ نه یا رسول الله، هیچی توان ندارم. حضرت دو درهم بهش دادن، فهمم با این دو درهم تجارت کن. چشم، به برکت پول پیغمبر وسعت پیدا کرد، کارش بالا کرد، هر چی میخرید دو برابر سود میکرد. دو درهم و چهار درهم ازش میخریدن، کارش به جای رسید. به اصطلاح موقعی که پاساژ نبود، دکانای متعدد، یه دکانی هم دم در مسجد باز کرد و حضرت دیدن دیگه نماز نمیاد. یه روز رد شدن، دیدن ثعلبه داغ، مشغول، گرم. ثعلبه نماز نمیبینید، جماعت نمیاد. یا رسول الله گرفتارم، میبینید که چقدر سرم شلوغه. حضرت خیلی محزون شدن، ناراحت شد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا میفهمد کدوم حال ثعلبه رو بیشتر دوست داری، حال قبلیش یا حالاش؟ فهمدن حال قبلیش رو بیشتر دوست داشتن، چیزی نداشت اما ایمان داشت، نماز بود، نماز جماعت میکن، با خدا کار داشت. فهمدن برش میگردونیمش سر جای اولش، دو درهم رو ازش پس بگیر. بعد از نماز حضرت اومدن دم در دکانش، ثعلبه بله یا رسول الله، دو درهم ما را به ما بده. چشم، 50 دینار هم میذارم بالاش. فهمدن نه، همون دو درهم ما را. آقا دو درهم اون که گرفتن پیغمبر وضع عوض شد. تا اون لحظه هر چی میخرید دو برابر سود میکرد، از اون لحظه هر چی میخرید دو برابر ضرر میکرد. چند روزی بیشتر طول نکشید، تمام زندگی رفت. پیغمبر رفت زندن صف اول جماعت ایستاده مشغول دعا و ذکر. دنیا اینجوریه، ظرفیت ندارن خیلی افراد. لطیفه سوم، همان گونه که آب سبب تشخیص و تمیز زمین پاک از شورزار است، دنیا هم حقیقت افراد را روشن می کند، کریم را از لئیم مشخص می کند. بعضی ها ذاتن کریم هست، بعضی ها ذاتن لئیم هست. ممکنه کسی سفور باشه ها، سفور، کارگر معمولی، از نظر اجتماعی جایگاهی بلندی نداشته باشه، اما ذاتن بزرگوار و آقا باشه. خیلی هم اصلا از نظر اجتماعی ممکنه بزرگ باشن اما ذاتن لئیمن. دنیا به افراد که رو میاره، اینا حقیقت خودشون رو نشون میدن. در روایت هم داریم که در امتحانات و گردش روزگار جوهر افراد مشخص می شود. تو خیابون می بیندت خودشو می زنه به اون را که تو رو ندیده. حالا 40 سال پیش هم مستأجر تو بوده، حالا 2000 پیدا کرده. لئامت طبعش نشون میده. طبع افراد ذاتن اینجوریه. حاتم طایی طبعا بزرگوار بود، برادرش برادرمون بود، از یه پدر و مادر بودن هر دو، تنی هم بودن، ذاتن پست و گدا بود. وقتی که حاتم مرد، داداشش گفت من میخوام در جایگاه برادرم بنشینم. یه جایگاهی داشت حاتم مینشست، 70 در داشت. از 70 در سائلین، فقرا، نیازمندان می اومدن و به همه عطا می کرد. به مادرش گفت من میخوام کار داداشم بکنم. گفت تو حاتم بشو نیست. گفت هست. گفت باش، برو انجام بده. نشست در جایگاه برادر و مادرش رفت لباساشو عوض کرد. آمد یه سکه طلا دفعه اول بهش داد. رفت مادر لباس رو عوض کرد، با لباس مبدل آمد. این دفعه یه نقره بهش داد. دفعه سوم باز مادر تغییر قیافه داد آمد. گفت خجالت نمیشی پیر زن میری لباس رو عوض میکنه میای فهم کنه من نمیشناسم. روبندش رو برداشت، گفت من مادرتم، خواستم بهت ثابت کنم تو داداشت نمیشی. من از 70 مرتبه آمدم، پسرم حاتم 70 بار منو شناخت، 70 مرتبه سکه طلا داد، یه بارم این حرفی که تو زدی به من نزد، بیرون نیوم تو اون نمیشه. اون از این سینم که شیر میخورد دیگه از اون سینم شیر نمیخورد، اون رو راها میکرد. تو از این شیر، از این یکی شیر میخوری اون رو با دست نگه میداشتی، من باده کسی دیگه بخوره. من فهمیدم شما دوتا با هم دیگه یکی نیست، یکی نیستید با هم دیگه. افراد رو اگه میخوایی بشناسی، رفیقتو، در هنگامی که دنیا بهش رو میاره بشناسش. درسه برای آدم. همین که پولدار میشه به این حالش عوض میشه. خیلی افراد بودن هیچی نداشتن و بعضی از افراد رفیق شدن، از موقعیت اونا استفاده کردن، یا حسن استفاده یا سوء استفاده. همین که به جایی رسیدن دیگه لگد زدن به پشتشون، اصلا نشناختن اون کسی که عامل رشد و ترقیشون. و خیلی این صفت بدیست که انسان این گونه باشد. دنیا چه این حالی داره. لطیفه دیگر می فرمان که آب رو اگر حبسش کنی میگنده، پول رو ثروت رو اگر حبس کنید عامل فساد انسان میشود. حبس نکنید، بذارید خیرتون به دیگران برسه. الان خیلی یا پولاشون تو قرض الحسنه ها برداشتن چون وضع اقتصادی خوب نیست، یه مش فقرا از این پولا فیض میبردن دیگه. صبح برمیداره میگه این روز شما بانک پول میده، این میگیرم پوله رو. تو وعده خدا رو قبول نداری؟ 5,000 تومن، 5,000,000 تومن، 500,000 تومن تو قرض الحسنه. خدا میگه یضاعف، من خدا اضافه میکنم. تو وعده خدا رو قبول نداری، اما به خاطر اینکه روز شما رو بهت پول میدن از قرض الحسنه پول تو برداشتی. 4 تا بیچاره خیر میدیدن. از صدقه بهتره قرض الحسنه، چند برابر پاداش میده خدا. صدقه 10 تا، قرض الحسنه 18 تا، 2 برابر. خدا میگه یضاعف، تو یضاعف خدا رو قبول نمی کنی. یضاعف بانک چون نقد ظاهرشو میبینی، خیلی این پولام بهره است و بهره رباست و ربام که آتیش هر جا بیفته میسوزونه. خوب خوب آقا این پولا میخورن خیلی هاشون، عجیبه. خوب خوبا اینجا هم وقتی بهش میگی بابا به مرجع تقلید رجوع کن، گوش نمیده. از پای پول که میاد نه مرجع تقلید میشناسه، نه ربا میفهمه، نه حلال میفهمه، هیچ، نه حرام. لطافت پنجم، فرمان آب زیاد باعث فساد مزرعه میشه. همینجور که آب کم بدید به درختان خشک میشود، اگه آب زیاد هم به مزرعه برسه مزرعه رو خراب میکند. فرمان مال زیادم انسان رو از یاد خدا غافل میکند. انسان باطلاق میفته، هر روز میره پایین تر و حالیش هم نیست که داره میره پایین تر. بعضی هستن ها جز پول براشون هیچی معنا ندار. یک کاسبی بود پارچه فروش تو بازار تهران، عجیب غفلت گرفته بودش. برای که سر مردم کلا بذاره شلوار پشمی پوشیده بود، هر کس میومد ازش جنس بخره میگفت که مثلا آقا این پارچه پشمه، این دستش میزد به شلوارش بالای رونش، گفت والله پشم شلوارش، میگفت والله پشم. یه عمری سر مردم اونجور کلا گذاشت، وقت خوب ثروتمند شد گفتی که حالا وقت استراحته، این نفسی بکشی، نفسی بکشی. 60 پای راستش همون پا کبود و سیاه شد، رفت دنبال درمان. طبیب گفت باید قطع کنی، هیچ راهی نداره، هیچ راهی نداره. گفت نبا 60 پام چرا قطع کنم؟ رفت پیش دکترهای دیگه و برگشت پیش دکتر اول. گفت بابا میگن این راهی نداره، قرار قطع کنی، میگن تو بهتر از همه قطع میکنی، یا تو ببور. جراح پارو معاینه کرد، گفت سیاهی اومده بالا، باید از زیر زانو حالا رفت قطع کنم. گفت نه، برم یه مدت دیگه هم درمانهای دیگه بکنم. رفت و دفعه سوم برگشت، گفت آقا میخوایی قطع کنی؟ قطع کن. گفت باید از بالای زانو قطع کنم، چون این سیاهی آمده بالای زانو تو گرفته. درست همون جایی که دستشو میذاشت قسم دروغ میخورد، میگفت والله پشمه، از همونجا چاقو رو گذاشتن بارو در آوردن. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی؟ آهسته در گوشه بنده خدا میگه که گره کار دست منه، منم برا دعا میکنم، 5 تومنم به ما بده، 5 تومن 4 تومن 3 تومن اینا رو جمع میکنی یه مرتبه میبینی که دلت درد میگیره و دکتر و سونوگرافی و چه خبره. یه مده مختصری هست اینو باید درش بیاریم و بعد شیمی درمانی کنیم و بعد هم افاقه نمی کنه و دستگاه خدا دستگاه دقیقیه. حواست باید خیلی تو عالم جمع بشه، هر چه کنی به خود کن، گر همه نیک و بد کن. مسجد امام اصفهان، مسجد شاه سابق، گنبد عظیمی داره، یه سنگ زیرش، رفتی اونجا یه پاتو بزن رو سنگ، تا پاتو میکوبی رو سنگ 7 مرتبه صدا برمیگرده. این انعکاس صداست، عمل عکس العمل داره، ولی امروزی ها تز آنتی تز داره، هرچی بکاری همونو درو میکنه. گاهی 40 سال خدا نگره میداره، سر 40 سال گوشتو میگیره. من یه رفیق داشتم خیلی وضع مالش خوب بود، دو تا ماشین بنز داشت، در سفر با بنز 6 در میرفت، تو تهران با بنز 4 در میرفت، دو تا خونه داشت بیرونی اندرونی، بهترین جای تهران بغل هم دیگه، همه چیزش 20. 48 ساعت نشد تمام زندگی شد صفر. همش کنار خونه مادرزنش یه اتاق بهش دادن با 75 سال سن نره زندگی میکنه آخر عمرش. دستگاه خدا دستگاه دقیقی است. بعضیا مستن حالشون نمیشه، خوب جولان میده، هر کار دلش میخواد میکنه، فکر میکنه که اینجوریه، نه اینجوری نیست. یه سوالی یه آقایی کرده بود که پاسخشم بهش بدم لابلای صحبت، چون بحثمون ایجاب میکنه، از جوانا سوال کرد، آقا بعضی ها میبینیم دین نداره، لا مذهب، لا قبالی، روزه نمیگیره، عرق میخوره، خانم بازی میکنه و دنیا هم بهش رو میاره. قرآن میگه اینا گرفتار استدراجن، هر گناهی میکنه یه نعمت بهش میدم تا در این باطلاق بیشتر فرو برود. قبطه به حال اون میخوری بنده خود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رد می شدن، مرده ای رو دفن کرده بودن، فرمودن تمام دنیا و ما فیها، با اون چه در دنیاست، اگه بذارن توی پله ترازو، دو رکعت نمازم بذارن توی پله ترازو، به این مرده ای که وارد برزخ شده و حقیقت نماز رو درک کرده بهش بگن کدام را می خواهی، میگه دو رکعت نماز را می خواهم، چون اون حقیقت نماز و عمل صالح را ادراک کرده و درک کرده. اصلا قبطه نخورین. حضرت سلیمان نبی رد میشد با تاج و تخت خودش، یک کشاورز هم داشت بیل میزد، تخت و تاج سلیمانی دید، گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چه شوکت و عظمتی به سلیمان پسر داوود داده. باد مسخر حضرت بود دیگه، حضرت شنید که چی گفت کشاورز، همدن که باد منو بذار زمین، گذاشت این زمین. اون مرد کشاورز فرمودن که چی گفتی، گفت تشکیلات تو رو دیدم بودم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چه عظمتی خدا به تو داده. حضرت یک کلام بسیار زیبایی گفت که این یه جمله اگه آدم تو زندگی آویزه گوشش کنه دیگه هیچ وقت قبطه به حال کسی نمیخوره. فرمودن یک سبحان اللهی که تو گفتی بالاتر است از همه تشکیلات و تشریفات سلیمانی. گفت چطور؟ فرمود به خاطر که تمام تشریفات من فانی است، اما یک سبحان الله تو باقی است. یه سبحان اللهی که از دهن تو بیرون آمد که در صحیفه عمل تو میماند بالاتر است از همه تشریفات سلیمانی که از بین میرود و نابود شده نیست. ازا اونا بیچارن که دو رکعت نماز نمیخونن، اون فقیره، اون بدبخته که روزه نمیگیره، اون بیچاره است که گناه میکنه، تو خدا رو شکر کن. این ضیافت الله راهت دادن، تو مهمونی خدا راهت دادن، اهل نمازی، خدا اجازه داده بیای سر سجاده باهاش حرف بزنی. یه موقع این حقایق برات باز میشه، بعد اونها قبطه میخورن، دیگه راهی ندارن. لذا شما الحمدلله غنی هستید و خدا را شکر کنید به این نعمتی که خدا بهتون داده و اون نعمت محبت محمد و آل محمد. بالاترین نعمت خدا به ما داد، نعمت ولایت امیرالمومنین ارواح و فدا. خدمت امام باقر علیه السلام سین حضرت داشتن میوه میخوردن، میوه های بسیار خوبی بود، سیب، پرتقال، میوه های درشت بود. آقا فرمودن سیب بخور. آقا میترسم. من از چی میترسم؟ میترسم خدا قیامت از من بپرسه چرا این سیب خوب خوردی. در قرآن فرمود ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. خدا سوال میکنه از نعمت ها فردای قیامت. حضرت فرمود خدا کریمتر از اینه که از سیب خوبت تو بپرسه. مومن، اون نعمتی که خدا قیامت ازت سوال میکند نعمت ولایت ما آل محمد علیه السلام. قیامت خدا ازت میپرسه با نعمت ولایت امیرالمومنین چه کردی؟ با محبت علی ابن ابی طالب چه کردی؟ امام صادق عرض کرد انا الفقیر. حضرت فرمود انت الغنی. آقا فقیرم. آقا فهمدم پول داری، غنی وضعت خوب. آقا انا الفقیر، هیچی ندارم، چطور غنیم؟ فرمودم 10,000 دینار طلا بهت بدیم، حاضری ذره از محبت ما اهل بیت از دلت کم بشه؟ گفت نه. 20,000 دینار بهت بدیم، حاضری ذره از محبت ما اهل بیت کم بشه؟ گفت ابدا. حضرت مبلغ آوردن بالا، اگه همه دنیا رو بهت بدن حاضری ذره از محبت ما بچه های فاطمه دلت کم بشه؟ گفت نه. فرمودن کسی که چنین متاعی دارد و اون محبت ما اهل بیته هیچ وقت نمیگه انا الفقیر انت الغنی. ازا همه تون سرمایه دارید، الحمدلله خدا رو شکر کن. فقیر اون کسیست که توی مجلس ها راش نمیدن، فقیر اون بیچاره ایست که نام حسین رو میشنوه تکن نمیخوره، غنی الحمدلله. خدا رو شکر کنید به این محبت. به همه نمیدن، همه رو تو این وادی نمیپذیرن. یا ابا عبدالله فی حسین عزیز. دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، ذاکر اهل بیت بود، اینجا میگه دوباره خونده بود، خدا رحمتش کنه انشاءالله. ایشون میگفت من در رحم مادرم که بودم علقه و مزقه بودم، مادرم چون چند تا بچه شیری پشت سر هم دیگه داشت، بچه هاش کوچولو کوچولو بودن، تصمیم گرفته بود که سقط جنین کنه، قتل نفس دیگه، گناهان کبیره یکیش همینه. آزمایش دادی، دیدی خانومت حامله است، به هر شکلی بندازی قاتلی، گناهان کبیره است. خدا نکرده کسی مرتکب شده، خیلی باید شبا استغاثه کنه، خدا بیامرزدش، گناهان عظیم یکیش همین. برای مردم خیلی راحت، حالا خیلی راحت، یا آمپول میزنه چهار تا قرص میخوره ولش کن، بچه میخوام چیکار کنم. موقع داروهای خونگی بود، مادرش هم زن مؤمنه بود، بچه های کوچولو پشت سر هم دوای خونگی درست کرده بود بخوره. خودش برای من نقل کرد، با مادرم وقت من بزرگ شدم برام گفت من این دارو رو درست کردم که بخورم. همون شب در عالم رویا حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، بی بی به اسم من رو صدا زدن که این دوایی که درست کردی نخوری ها، گفتم ببین بچه های من همه کوچیکم پشت سر هم دیگه نمیتونم اینا رو جمع کنم. فرمودن این بچه‌ای که در رحمت نطفش منعقد شده من اینو برای نوکری حسینم انتخاب کردم، قرار این ذاکر حسین من بشه. از اون عالم رو حسابه، فکر میکنی که هر کی هر کیه، هر کسی بتونه برای امام حسین نوکر بشه، هر کسی بتونه برای امام حسین روزخونی کنه. 10 میلیارد 20 میلیارد بعضی ها خونه دارن، طول سال حضرت زهرا اجازه نمیده یک بار تو خونه شون اسم حسین برده بشه، اجازه نمیدن به این چشاشون یک قطر عشق بر مظلومی حسین برید. صلی الله علیک یا مظلوم یا یقین دارم که حق با این همه گمراهیم بخشم، فروغ معرفت از مهر سار اللهیم بخشم، گناه کارم ولی دیوانه عشق حسینم خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشم. وقتی میری کربلا مشرف میشوی قسمت خیمه گا، چند تا خیمه اونجاست سمت راست یه خیمه زیباییست، در اونجا آینه و شمدان گذاشتن نوشته خیمه قاسم ابن الحسن. شیخ شوشتری می نویسد لشگر دیدن یه ماه پار از خیمه بیرون آمد، کف القتل قمر یه تیک ماه از خیمه بیرون آمد، اومد جلو عبی عبدالله خود رو رو پای امو انداخت، امو اجازه بده منم برم. فرمودن تو یادگار حسنمی امو جان اجازه نمیدم بری، اومد تو خیمه نشست شروع کرد گریه کردن، یه مرتبه یاد پدرش امام مجتبی افتاد، پدر فرموده بود قاسمم هرگاه همه غمهای عالم دل تو گرفت ای بازو بند تو باز کن به خوابون، بازو بند رو باز کرد دید پدرش نوشته ولدی پسرم اذا رأیت عمک الحسین وحیدا غریبا فریدا، هر وقت دیدی عمود غریب و تلاش نام منو به اموت بدم، دوان دوان اومد نام رو تقدیم امو کرد. ببین بابام گفته برو ابی عبدالله عزیز امام مجتبا رو بغل گرفت. شاید این جمله رو زیاد شنیدی، رو کثرت شنیدن برات آسون شده باشه، اما اینو همه ارباب مقاتل نوشتن. معلوم میشه برادرزاده و عمو چقدر به هم علاقه داشتن. هر دو هم دیگر رو بغل کردن، اینقدر گریه کردن، حتی غشی علیه ما هر دو قش کردن و رو زمین افتادن. ابی عبدالله با دست خودش قاسم و آماده میدان کرد، شمشیر به کمرش بست، قدش خیلی کوتاه بود، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد. دوتا بدن کربلا برعکس هم شدن، یکی بدل قمر بنی هاشم، علامه بحرالعلوم معماری رو طلب کرد و برو تو سرداب قبر عموم عباس، میخوام قبر عمومو تعمیر کنم. رفت تو سرداب معمار، وقتی اومد بالا گو آقا قبر یه بچه یه کوچک پیدا کردن. فرمودن امون قبر امون عباس، شنیدم عمون جانتون قدش خیلی رشید بوده، وقتی سوار اسب میشد پاهاش محاذی گوش اسب قرار میگرفته. آدمی که قدش اینقدر رشیده چرا قبرش اینقدر کوچکه؟ علامه گریه کرد، فرمود فقط توبه به سیوف اربل اربا، بدن امو مقت قت کردم. اما بدن قاسم وقتی به میدان میرفت قد کوتاه بود، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد. وقتی ابی عبدالله از میدان میبردش پاش رو زمین کشیده میشد، بدن قاسم زیر سم از را بلند شده بود. هر پرنده به پرواز میرسد درش، که باز ماند اگر صد هزار پر دارد. اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، لمولانا القاسم يا الله، يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد، مباني فرج مولاي مرا برطرف فرما، اسباب ظهورشن وعافية كامل فراهم فرما. باقی مانده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، ختم به عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر از صدقه سرون بزرگوار بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما با آمینش مستجاب فرما. با ظهورش دل همه دوستان آل محمد و شاد فرما. پیش از این بین ما و مولای عزیز ما فراقش جدایی مینداز، کشورش رو از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما. نسل جوان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما. وسایل ازدواجشون فراهم فرما. حسن عاقبت مرحمت فرما. بالنبی و آله ثم عجل غر في فرج مولانا صاجا. بسم الله.